پاس گرگان با شهرداری ورامین، پیکان با مقاومت شهرداری یزد، خورسان رامسر با شهرداری گنبد و آذربایجان ارومیه با سپاهان اصفهان دیدار خواهند کرد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
در ادامه اخبار نیمروزی دعوت میکنم شنونده گزارش‌های ویژه پیک نیمروزی باشید با اجرای همکارم خانم کرمی. خانم سلام، بفرمایید.
سلام، خیلی از شما متشکرم و همینطور سلام به شما دوستان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستین.
دیشب من برنج تموم شده بود، برنج خونم رفتم، میگم کیلو چند؟ میگه 65 تومن، 70 تومن، یه قیمت هم بود 80 تومن. گفتم بود چه خبره؟ میگه بابا
اختلاف بین صنعت و معدن و بهره بردار 3 ماه است این معدن را به تعطیلی کشانده. حدود 400 دستگاه ماشین آلات معدنی هم در ققنوس یک خاک می‌خورند.
دستور رئیس جمهور دادن برای آزادسازی اون 60 متر ساحل قانونی که باید آزاد بشود. یکی از مباحث این بود که این 60 متر باید آماده سازی هم بشود برای بهره برداری لازم از سوی مردم.
وقت شما بخیر دوستان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستین. 9 بهمن ماه امسال رئیس جمهور در دستوری با عنوان فوری و بدون استثنا به دستگاه‌های دولتی 20 روز مهلت داد تا برای رفع تصرف از سواحل کشور اقدام کنند. از این مهلت 5 روز دیگر باقی است. بیشترین تصرفات سواحل توسط دستگاه‌ها در استان‌های شمالی کشور بوده. برای پیگیری این موضوع هماکنون ارتباط تلفنی ما با آقای علی خانی معاون عمرانی استاندار مازندران برقرار شده. آقای علی خانی سلام، وقت شما بخیر. بفرمایید که روند آزادسازی سواحل در استان شما در این 15 روز گذشته چطور بوده و چه مقدار از سواحل تصرف شده آزاد شده؟
بله، عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر ملت شریف ایران و عرض سلام خدمت سرکار خانم کرمی، گوینده محترم رادیو.
متشکرم.
خواهش میکنم. تا قبل از دستور ریاست محترم جمهوری، حضرت آیت الله رئیسی مبنی بر آزادسازی سواحل با قید فوریت و بدون استثناء حدود 15% از سواحل درگیر بود.
بله.
که در این 15%، 6% به صورت مجاز در اختیار دستگاه‌های دولتی بود. این دستگاه‌های دولتی که مجاز بودند شامل بنادر و پایگاه‌های نظامی و نیروگاه‌ها و پایانه‌های نفتی و طرح‌های سالم‌سازی هستند.
بله.
5% هم در اختیار بخش خصوصی و 4% به صورت غیر مجاز در اختیار بخش دولتی بود. در راستای دستور ریاست محترم جمهور و سفر معاون اجراییشون جناب آقای دکتر مرتضوی به استان مازندران و بازدید هوایی که با هم از سواحل داشتیم و بر اساس دستور اکید استاندار محترم جناب آقای سید محمود حسینی پور یک قرارگاه مرکزی آزادسازی سواحل تشکیل دادیم و در ذیل اون 15 ستاد ضربتی آزادسازی سواحل که در 15 شهر ساحلی به ریاست فرمانداران هر شهر تشکیل شد.
بله.
با تلاش بی‌وقفه ستادها تا این تاریخ از مجموع 4% غیر مجاز دولتی 3% آزاد شد.
درست.
و 1% هم باقی مونده که انشالله تعالی در تلاش هستیم با همت مسئولین استان و همکاری دستگاه‌های لشکری و کشوری این 1% رو هم آزاد کنیم و متوقف نیستیم و انشالله در تلاشیم و پیگیر هستیم.
درسته. آقای علی خانی فرمودین که 1% از این سواحل باقی مونده.
یک درصد از در واقع بخش غیر مجاز دولتی.
بله بله.
ما 6% از اون 15% به صورت مجاز در اختیار دستگاه‌های دولتی هست و 5% هم در اختیار بخش خصوصی. این 1%ی که باقی مونده از اون غیر مجاز.
درسته. بله، منظورم این هست که چه مانعی وجود داشته که هنوز این سواحل آزاد نشدن؟
خب هماهنگی دستگاه‌ها یکی از موانع هستش. بالاخره طول سواحل زیاد هستش و سواحل هر کدوم خصوصیات و ویژگی‌های خاصی دارن، همچنین هماهنگی بین دستگاه‌ها و این ستادهایی که میخوان کار انجام بدن، بالاخره یه پروژه هست.
درسته.
یک روندی داره و یک زمانی رو میبره. انشالله یک درصد رو هم در تلاش هستیم که بله. تا تاریخ مقرر 29 هم آزاد کنیم انشالله.
پس گفته شده که در 5 روزی که فرصت باقی هست، شما فکر میکنید که در این 5 روز همه این کارها انجام میشه، درسته؟ آزاد میشن.
ما تمام سعی و تلاشمون رو میکنیم و انشالله محقق خواهد شد.
درسته. حالا آقای علی خانی، برای اینکه این سواحل در اختیار عموم مردم قرار بگیره برای استفاده، چه برنامه‌ای دارین؟
خدمت شما عرض شود که خب صرفاً آزادسازی که کفایت نمی‌کنه.
بله.
بایستی اولین کاری که انجام بدیم، ما در همین ستاد قرارگاه مرکزی که تشکیل دادیم، به تمام فرمانداران دستور دادیم که اولا پاکسازی کنند.
درست.
و در این حال که پاکسازی کردن، شهرداران نسبت به ایجاد پیاده راه و همچنین مبلمان ساحلی و حتی عبور، یعنی ایجاد فضا برای عبور دوچرخه سواری در ساحل، در واقع اقدامات لازم رو انجام بدن. البته این مبلمان ساحلی یک گام مهمی در راستای حفاظت از اراضی ساحلی و پیشروی دریا هم هست.
بله، دست شما درد نکنه. خیلی از شما متشکرم آقای علی خانی، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
ممنون و متشکرم، خدا نگهدار شما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
با وجود دستور رئیس دستگاه قضا برای پیگیری موضوع تعطیلی معدن ققنوس شهرستان خوف در استان خراسان رضوی، کارگران این معدن همچنان در بلا تکلیفی به سر میبرند. تعطیلی این معدن 2 هفته پیش رسانه‌ای شد. همکارم فریدون مقدم گزارش میده.
مرزنشینان خافی در جلوی معدن سرگردانند.
بچه همینجا هستم، بومی همینجا هستم، همینجا کار میکنم، ولی خب چه فایده؟ هیچ گونه امنیت شغلی بومی های محل ندارن.
میگویند بلا تکلیفند.
اونی الان نزدیک 1000-1500 نفره که بیکار، برج 9-10-11 سه ماه الان بیکار.
جای دیگه مشغول بکار نشد؟
نه خیر، ما الان سه ماه بیکار خونه، 5 تا بچه هم دارم.
کارگران معدن ققنوس 1 خاف.
کسانی که میگن این نیروهایی که تصفیه شدن رفتن سر کار، 1/3 یا هرچی، اصلا 5 تا نیرو رفتن سر کار، کجا سر کار شدن؟ لیستشون کجایه؟ توی اداره کاره؟ ما بریم استعلام بگیریم تو فرمانداریه؟
بیش از 100 نفرشان در جلوی معدن آمدند، معدنی که مواد اولیه فولاد کشور را تامین میکند، اما پروانه بهره بردارش تمام شده و معدن تعطیل شده. مدیر خرید مواد اولیه زباهن میگوید
ما از دست رفتن معدن متاسفانه هیچ جایگزینی برای این سنگ ما نتونستیم پیدا بکنیم.
اختلاف بین صنعت و معدن و بهره بردار 3 ماه است این معدن را به تعطیلی کشانده. حدود 400 دستگاه ماشین‌آلات معدنی هم در ققنوس 1 خاک می‌خورند. تعطیلی معدن ققنوس 1 خاف 2 هفته پیش رسانه‌ای شد. اجرایی رئیس دستگاه قضا 2 بار برای رفع مشکل معدن و اشتغال کارگران تاکید کرد.
معدن یا معدن‌هایی که می‌گفتند مشکلاتی که بود اینا دنبال بکن.
چند روزی است رأی دیوان عدالت اداری هم صادر شده، مبنی بر اینکه فعالیت معدن تا تعیین تکلیف نهایی از همین حالا از سر گرفته شود با بهره بردار قبلی. اما رجبی رئیس سازمان سمت خراسان رضوی میگوید پروانه بهره بردار قبلی به پایان رسید و مجوز فعالیت ندارد.
نمیشه با یک رأی صرفا ما بگیم بهره بردار قبلی بیاد بهره برداری کنه، چون باید پروانه‌اش صادر بشه.
با اینکه بیش از 2 هفته است از دستور رئیس قوه قضاییه برای راه اندازی هر چه سریعتر معدن ققنوس 1 خاف میگذرد، عمرانی معاون دادستان کشور.
دستور موقتی که صادر شده، وزارت صنعت قرار بوده در این نقل و انتقال ایمیدرو رو برای همون مدتی که تا زمان مزایده جایگزین کنه که این کارگرا بیکار نشوند.
اما همچنان پرونده راه اندازی این معدن در پیچ و خم شورای معادن کشور جا خوش کرده. رجبی رئیس سازمان سمت خراسان رضوی:
تنفیذ بکنن موضوع انشالله حل.
پیش بینی نشده چند وقته؟
حداقل به من عدد زمانی نگفتن، ولی ما خودمون پیگیر هستیم.
کارگران خافی میگویند
از مسئولین محترم خواهش داریم که این سر زمستونی این همه کارگر و پیمانکار واقعا جای دیگه کار نیست، هر چی سریعتر این شرکت را بندازن.
تعطیلی معدن ققنوس 1 خاف همچنان دودش به چشم خافی‌های مرزنشین و تولید می‌رود.
خب، گزارشی بود در مورد تعطیلی معدن ققنوس خاف. شماره پیامک ما 3610.
قیمت برنج ایرانی چند هفته است که از ریل ثبات خارج شده و مصرف کنندگان را برای تهیه این محصول با مشکل مواجه کرده. مسئولان علت افزایش قیمت‌ها رو کاهش تولید اعلام می‌کنند، اما کارشناسان نبود نظارت کافی رو علت این نوسان قیمتی می‌دونن. گزارشی بشنویم در این باره.
قدیم‌ها دیگ‌های مسی بود و اجاق‌های بزرگی که آغوششون همیشه به روی زرش پلو و قرمه سبزی و انواع غذاهای ایرانی باز بود. نه کسی از باسماتی و نامونشان برنج‌های تایلندی چیزی می‌دونست و نه از قد کشیدن برنج‌های هندی. عطر آشنای برنج صدری، هاشمی و تارم برای هیچ همسایه‌ای غریب نبود. این روزها هرچند عطر برنج ایرانی از سفره برخی از همسایه ها بلند میشه، اما قیمتش انقدر قد کشیده که دست خیلی ها هم از خریدش کوتاه شده.
دیشب من برنج تموم شده بود، برنج خونم رفتم میگم کیلو چند، میگه 65 تومن 70 تومن، یه قیمت هم بود 80 تومن. گفتم او چه خبره، مگه بابا چی شده، مگه خب شما این قیمت 40 تومنی و تومانی من سال قبل خریدم الان بودید 70-80 تومن. این شب هیچی دیگه، مجبور شدم برگردم به خانومم، گفتم خانومم اینقدر عصبانی شده و چاکی شده و گفتم بابا دیگه نمیشه برنج خرید.
برنج ما گرفتیم 40 خورده، رفتم دیدم 67 تومن 70 تومن.
برنج ایرانی فعلا ندارم هیچ، چون قیمتاش بیش از حد بالا رفته و مشتری ما کشش و توان خریدش نداره.
درجه یکش هلوش 87500 تومن کشت اوله و کشت دوم حدود 92000 تومن.
نکنه یک کیسه کشت دوی که 550 تومن بوده شده 770 تومن.
البته اگه در بازار بیشتر بگردید قیمت ها متناسب تر میشه و قیمت های بالا از بسته‌بندی ها و در اصطلاح نحوه سورت برنج برمیگرده. در هر صورت وزیر جهاد افزایش قیمت برنج ایرانی رو متأثر از خشکسالی و در نتیجه کاهش 20% تولید اعلام میکنه. آقای سادتی نژاد معتقد متوسط تولید برنج در استانهای شمالی یعنی گیلان، مازندران و گلستان حدود 2.5 میلیون تنه که با تولید همین سه استان میشه در حوزه تولید برنج خودکفا باشیم.
ما در شمال کشور یعنی در استان گلستان، مازندران و گیلان که تأمین کننده برنج برای کشور هستند، ما تقریبا مثلا در همین امسال 2.2 میلیون تن تولید برنج داشته. تقریبا اگر 3 میلیون تن 3.2، حالا اعدادم مختلف هست، میزان مصرف و نیاز مردم ما هست، ما سالی بین 800 تا 1 میلیون تن 1.2 واردات در سالهای مختلف. البته این که اقلیم چجوری باشه، خشکسالی باشه نباشه تفاوت میکنه. امسال حدود 20% ما تولید برنج ایرانیمون به دلیل خشکسالی کاهش پیدا کرد که این روی قیمت برنج هم، برنج ایرانی البته دلیل اثرگذاریش هم این بود. در این سه استان ما ظرفیت تولید 1 میلیون تن دیگه بالای 1 میلیون تن برنج داریم، یعنی کلا در حوزه برنج ما میتونیم با سه استانمون خودکفا بشیم.
برنج پای ثابت سفره‌های ایرانیه، چه داخلی و چه خارجی، ولی با این قیمت‌ها مردم هستند و کم شدن کیسه های برنج در انباری خانه ها. هرچند مسئولان ناظر بر بازار توپ گرونی رو به یکدیگر پاس میدن، اما رئیس انجمن تولید کنندگان برنج نبود نظارت رو حلقه مفقوده در بازار آشفته قیمت ها میدونه. آقای شایع،
سال قبل ما 2,450,000 تن تولید داشتیم، امسال با 200,000 تن کسری به 2,250,000 تن رسید، یعنی به این ترتیب ما کسریمون 750,000 تنه. اما در مورد قیمت متاسفانه به دلیل اینکه سازمان‌های نظارتی حضور ندارن یا نمیخوان حضور پیدا کنن، تفاوت زیادی بین مراکز تولید و مراکز عرضه.
افزایش قیمت محدود به برنج نیست و به کالاهای اساسی دیگه هم سرایت کرده و همین موضوع صدای اهالی بهارستان رو در آورده. آقای قالیباف:
کمترین وظیفه ما در قبال مردم حل مسائل معیشتی مردم و به خصوص مدیریت گرانی هاست. مردم در سخت‌ترین زمان‌ها در عمل دلبستگی خود را به انقلاب اسلامی نشان دادند و ما نیز باید در عمل اتخاذ تصمیمات عقلانی و هوشمندانه انتظارات آنان را برآورده سازیم.
رئیس جمهور هم بارها تأکید کرده که دولت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را تأمین می‌کند. آقای رئیسی:
امروز شرایط و وضعیت در زندگی مردم سه نکته و محور اساسی است که ما براش برنامه رو داریم دنبال میکنیم. یک، مسئله سفره مردمه، معیشت مردم. معیشت مردم مسئله اول ماست. دوم، موضوع کسب و کار مردم. نکته سوم مسئله دولته. دولت توانمند، دولت جهادی، مردمی میتونه هم مشکل معیشت رو دنبال کنه و حل کنه، هم مشکل کسب و کار رو. در مسئله معیشت مردم باید برنامه‌ریزی کرد. اولا هزینه ها که افزایش پیدا کرده اینها بتونه کاهش پیدا کنه، به این وضعیتی که مردم رو ناراحت کرده، مردم رو داره ناامید میکنه، به این وضعیت ما خاتمه بدیم. نسبت به مسئله افزایش درآمد هم ما برنامه داریم.
البته عرضه برنج تنظیم بازاری روی قیمت ها تأثیر داشته، اما این عرضه چقدر میتونه بازار رو کنترل کنه؟ مهمتر از افزایش قیمت ها موضوع نبود ثبات در بازار کالاهای اساسیه که سبد خرید مردم رو کوچکتر کرده.
شماره پیامک ما 3610. خداحافظ.
چشم به هم زدیم عید شد.
به مناسبت فرارسیدن عید نوروز با خرید از فرش بهشتی می توانید در قرعه کشی هفتگی شرکت کنید و یکی از برندگان جوایز ویژه باشید. 7 صورت حساب رایگان در طول هفته تا سقف مبلغ 50 میلیون تومان. 3 کمک هزینه خرید جهیزیه کالای ایرانی به مبلغ 30 میلیون تومان. 3 کمک هزینه سفر خانوادگی حداکثر 4 نفر به جزیره کیش تا سقف مبلغ 15 میلیون تومان. 4 بن خرید فرش به مبلغ 5 میلیون تومان برای 4 نفر. 8 مرحله قرعه کشی. قرعه کشی 4 یکم اسفند ماه 1400.
شما میتونین برنده جوایز فرش بهشتی باشین.
فرش بهشتی، گروه صنعتی برادران منورین، با دستان توانمند متخصصان ایرانی توانستیم همگام با جدیدترین روش‌های تولید، با بکارگیری دانش و صنعت روز دنیا و استاندارد ملی، برای رفاه صنعت کشور محصولاتی متنوع و مورد اطمینان در زمینه استارت، دینام و قطعات برقی خودرو تولید نماییم. تولید داخلی، افتخار ملی. گروه صنعتی برادران منوری.
شهر لوازم خانگی افتتاح شد. شهری که در هر قدمش لوازم خانگی متنوع و همینطور انواع نام‌های تجاری جا خوش کرد. در قدم اول اصالت کالا رو تضمین می‌کنه. در قدم دوم قیمت بصرفه و مناسب برای تمامی کالاها. و در قدم سوم برای شما شرایط اقساطی آسون و متنوعی رو در نظر گرفتیم تا خرید براتون راحت باشه.
شهر لوازم خانگی افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. آدرس: 3 قدمی شعبه مرکزی شهر فرش.
مایه لباسشویی هوکی با 3 ویژگی در یک محصول: خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکی نهایت پاکیزگی.
مایونز دلپذیر برای مزه‌دار کردن سالاد سیب زمینی. مایونز دلپذیر برای تزیین سبزیجات دوست داشتنی. مایونز دلپذیر برای پختن پاستا با سس سفید. چه میزی شد! متفاوت، دلپذیر و دیدنی. انواع سس مایونز دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
اصفهان در جریان افسانه. اصفهان در جریان کیفیت. اصفهان در جریان اقساط. و این بار شهر فرش در اصفهان افتتاح 2 شعبه: شعبه آبشار، آبشار سوم، شعبه امام خمینی، نقش مینو. شهر فرش.
آس آس چرکولکه ها، رابید و مایه لباس شویی داره ها، تابیز لباس و ظرف ها، رابید و یه دوسته تو همه یه خونه ها. را را رابید و شیشه ها تمیز و نو، شیشه پاک کن داره رابیدو. را را رابیدو آسون کرده کاغتو، ما
مایه زبشویی زغالی راپیدو راپیدو خوشبو خوش افتن تو با شامپو بدن راپیدو راپیدو
راپیدو نوعی دیگر از پاکیزگی.
اینجا سرای ایرانی است. بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه منحصر به فرد با وسعتی بی‌نظیر که با ارائه محصولات متنوع و ارزان از لوازم خانگی، سرویس خواب و مبلمان گرفته تا کالای دیجیتال و فرش، همه و همه به صورت اقساطی تجربه ای به یاد ماندنی را برای شما می‌سازد. تجربه‌ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن لذت خرید را دوچندان می‌کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع. آدرس: قم، سرای ایرانی.
نگین نام‌آوران ایران زمین. استاد صورتگر یک بار دیگر متن داستان را خواند تا بلکه این بار بتواند برای آن تصویری شایسته بسازد، اما نتوانست. فکر و خیال و احساس هیچ کدام یاریش نمی کردند تا بتواند قلم را بر کاغذ بلغزاند و تصویری دلخواه بیافریند. سبک و سیاق او از سالهای دور که برای بچه ها نقاشی می کرد همین گونه بود. کاری که می خواست برای آن نقاشی بکشد باید او را در عالم کودکی غرق می کرد، به سرچشمه خاطرات می برد و به خلق تصویری خیال انگیز رهنمون می ساخت. استاد با همین روش برای کودکان در کتابهای درسی، آموزشی و داستانی نقاشی کرده و به خلق تصویر شخصیتهای پندآموز و نشاط‌آور مانند حسنی پرداخته بود. آری، ارمغان هنر او استاد غلامعلی مکتبی برای نسل‌هایی از فرزندان ایران زمین شادی‌های کودکانه‌ای بود که برای همیشه به یاد خواهند داشت.
از شما عزیزانی که با همه دل و با همه باورتان دست مرا گرفتید و به این بالا آوردید و عنوان بزرگ و ارزشمند نخبه را به من هدیه دادید، صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم. عنوانی که به همون نسبت که قامت و قدرش از من فراتر است، وظایفم را، پیمانم را و پیوندم را به مردم بیشتر و بیشتر می‌کند.
غلام علی مکتبی در سال 1313 در شهر اهواز به دنیا آمد و پس از گذراندن دوران تحصیل ابتدایی و متوسطه در اهواز برای ادامه تحصیل در رشته هنر با کسب رتبه اول کنکور وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد. او پس از فارغ التحصیلی مدتی را با همکاری استاد پرویز کلانتری و استاد محمد زمان زمانی به کار تصویرگری پرداخت. سپس برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و 6 سال در آنجا به تحصیل و مطالعه و کسب تجربه پرداخت. او پس از بازگشت به ایران به طور تخصصی وارد کار تصویرگری کتاب‌های کودکان شد و در ضمن تدریس در دانشگاه به نقاشی کتاب‌های شعر و داستان کودکان اهتمام ورزید. استاد مکتبی بارها به عنوان یکی از بنیانگذاران تصویرگری کتاب‌های کودکان و نوجوانان مورد تقدیر قرار گرفته است. او هنوز هم به تولید اثر و تربیت شاگرد در این حوزه اهتمام دارد.
آنچه مایه خرسندی منه اینه که به واسطه صور خیال در دنیای خیال و رؤیاهایم شگفتی بیافریدم.
بسیاری از صاحب نظران استاد غلامعلی مکتبی را به دلیل خلق شخصیت‌های تصویری چون حسنی آغازگر تصویرگری و بازنویسی در داستان نویسی عامیانه ایرانی برای کودکان می دانند.
کاش می شد سیب سرخی از درخت، با نگاه شوق خود از شاخ چید. کاش می شد با صدای نبض باد در ضمیر شاخه گلها خزید.
استاد غلامعلی مکتبی، نقاش و تصویرگر کودکان، می گوید آنچه این اواخر برایم مهم می نماید همان دنیای کودکان است که من دنیای رنگین کمانش می نامم، دنیای بی‌قلقش که پر از صداقت و راستی است.
در ارجنامه بنیاد ملی نخبگان خطاب به این استاد پیشکسوت و هنرمند ارزشمند چنین آمده است:
آثار هنرمندی چون شما که هم مقام خیش را برای کودکان کشور مصروف داشته اید بی تردید فراموش ناشدنی است. خیال و خاطری بسیاری از مردم این سرزمین آغشته به هنری است که شما در کتاب‌های درسی دوران کودکی ایشان خلق کرده و در ذهنشان بر جای گذاشته.
نگین. شرکت سنوپارس، تولید کننده ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی در ایران، 45 سال است با شما. این سنوپارس، یک گام جلوتر.
اصفهان در جریان افسانه، اصفهان در جریان کیفیت، اصفهان در جریان اقساط. و این بار شهر فرش در اصفهان، افتتاح دو شعبه، شعبه آبشار، آبشار سوم، شعبه امام خمینی، نبش مینو. شهر فرش،
مایه لباسشویی هوکه، با سه ویژگی در یک محصول: خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکه، نهایت پاکیزگی.
برای کدبانوی ایرانی استفاده از محصولات غذایی بدون مواد نگهدارنده مهمه، چون سلامت خانواده مهمه. ترخینه، تولید کننده انواع قلات، آرتا و پودرهای سوخاری و غذای نیمه آماده، محصولی که 100% ایرانی و سالیان سال آشناست. ترخینه، همون نامی که برای کدبانوی ایرانی آشناست. با ترخینه غذا رنگ و بوی دیگه داره.
شرکت داروسازی نانودارو، تولید کننده داروهای پیشرفته ضد سرطان. داروسازی نانودارو.
خوبه بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می گیرند. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
میخوام که تو سر بخرم، یخچال فریزر بخرم،
اثرا بخر 20 قسطه،
اثرا بخر 20 قسطه.
میخوام که خردکن بگیرم، جارو و سرخکن بگیرم،
اثرا بخر 20 قسطه،
اثرا بخر 20 قسطه.
یعنی پنکه و هود و چالی ساز، تخت و اتو و قهوه ساز، کاناپه و مبل راحتی یا استیل، دستباف و فرش ماشینی 6 یا 12 متری، همه اینا 20 قسطه.
معلومه که 20 قسطه.
تازه وسعت سرارم ببین،
قیمتای پایین سرارم ببین، تصمیم قیمت که میده تنوع بالای سرارم ببین، قسط بی سود و زامه
حمله رایگانم ببین،
با همه این شرایط ویژه بازم 20 قسطه.
پس دیگه برو هرچی میخوای از سرا بخر 20 قسطه.
قم سرای ایرانی.
مایع ظرفشویی بانو طلایی تمیزی و شفافیت رو برمغان میاره.
بانو، انتخاب کد بانو،
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و